با اعلام ساعت 9 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره به خطر افتادن امنیت تأسیسات اتمی اوکراین هشدار داد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین میگوید به پیشرفت در مورد مسائل پادمانی باقی مانده با ایران خوشبین است. و پدر حسین رونقی ملکی میگوید با آزادی فرزندش به قید وثیقه مخالفت شده است. به این بخش خبری خوش آمدید. خبرها را آغاز می‌کنیم با نگاهی به آخرین تحولات در اوکراین. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد که امکان به خطر افتادن امنیت نیروگاه‌های اتمی اوکراین در شرایط تهاجم روسیه به این کشور وجود دارد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با این حال گفت روسیه روز گذشته به آژانس اطلاع داده که کنترل بزرگترین نیروگاه اتمی اوکراین را در اختیار گرفته که 6 راکتور از 15 راکتور انرژی هسته‌ای عملیاتی این کشور را در خود جای داده است. در همین حال یک نشریه اوکراینی به نقل از منابع خود اعلام کرد ولادیمیر پوتین در پی آن است که ویکتور یانوکوویچ سیاستمدار فراری اوکراین را به جای ولودیمیر زلنسکی بر مسند ریاست جمهوری بنشاند. در ادامه واکنش‌های اروپا به تهاجم نظامی به اوکراین، یک دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت به دلیل پشتیبانی بلاروس از روسیه در تهاجم به اوکراین، دیپلمات‌های اتحادیه اروپا تحریم‌های جدیدی را علیه بلاروس تصویب کردند. همچنین در کنار این وقایع، اعتراض‌های مردمی در روسیه علیه حمله این کشور به خاک اوکراین همچنان ادامه دارد. این اعتراض‌ها روز سه‌شنبه از جمله در سن پترزبورگ انجام شد که با واکنش خشن پلیس و بازداشت جمعی از معترضان روبرو شد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه ابراز خوشبینی کرد که امکان پیشرفت در زمینه مسائل پادمانی باقی مانده با جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. او تاکید کرد که این موضوع فارغ از نتیجه مذاکرات احیای برجام است. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سالهای گذشته 4 محل مشکوک به فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده در ایران را شناسایی کردند، اما تهران تاکنون به سوال‌های آژانس در مورد این امکان‌ها این مکان‌ها پاسخ نداده است. پیشتر سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی این پرونده را ادعاهای سیاسی آژانس علیه ایران خوانده و گفته بود که تهران خواهان بسته شدن آن است. احمد رونقی ملکی، پدر حسین رونقی ملکی، فعال مدنی زندانی، چهارشنبه شب اعلام کرد که با آزادی او مخالفت شده است. آقای رونقی ملکی در ویدیویی که در مقابل زندان اوین تهران ضبط شده بود، گفت که با وجود داشتن نامه آزادی، قاضی کشیک مانع آزادی فرزندش شده است.
تا کنون در بازداشت بوده و زیر شکنده، احتساب خوش کرده تا کنون. تمام کارهای اداری آزادیش انجام گرفته ولی متاسفانه از دادسرای 33 اوین و دادستانی و شعبه 2 دادیاری هیچ گونه اقدامی نکرده. سند نیز بازداشت شده، جان فرزندم در خطره. الان هم نامه را دادیم به قاضی کشیک، میگه ما روز شنبه اقدام میکنیم.
خانواده حسین رونقی ملکی از روز چهارم اسفند زمان بازداشت او تلاش کردند که با ارائه وثیقه آزادش کنند، اما تاکنون موفق نشدند. آقای رونقی ملکی از مدافعان حقوق بشر و آزادی اینترنت در ایران است و پیشتر نیز به دلیل فعالیت مدنی خود چندین سال را در زندان سپری کرده بود. اما در همین ارتباط اجازه بدید که یک خبر دیگر رو هم از حقوق بشر به آگاهیتون برسونم. یاشار پیری، برادر روزبه پیری، از فعالان مدنی زندانی خبر داده است که او در زندان تبریز در شرایط نامطلوب جسمی قرار دارد. آقای پیری اشاره کرد که مسئولان زندان تبریز اقدامی برای معالجه و درمان این زندانی سیاسی انجام ندادند. یاشار حکاکپور فعال حقوق بشر ساکن کانادا در مورد شرایط روزبه پیری با ما گفتگو کرده که با هم میشنویم.
آقای روزبه پیری یکی از فعالان شناخته شده آذربایجانی در تبریز هستند که در رابطه با حقوق زبانی آذربایجانی ها در ایران فعال بودند. ایشون فعال دانشجویی بودند و یکی از مؤسسان یک تشکل دانشجویی در دانشگاه آزاد تبریز بودند و همچنین فارغ التحصیل رشته مهندسی کامپیوتر هستند. ایشون رو 4 ماه پیش بازداشت میکنن بعد از اینکه 17 روز در بازداشت نگه میدارن. ایشون رو صرفا بر اساس اینکه خب یک تعداد جزوه‌های تاریخی که ایشون نوشته بودن و بر اساس که یعنی منبع اون کتاب‌ها کتاب‌های مجوزدار وزارت ارشاد بوده و همچنین به خاطر یک پوستری که خواهان آزادی اکبر نعیمی دیگر زندانی سیاسی آذربایجانی در زندان اوین بوده برای ایشون اتهام تبلیغ علیه نظام و همچنین عضویت در گروه رو میزنن که این اتهام توسط قاضی حسن فتحی نژاد در شعبه 3 دادگاه انقلاب تبریز ایشون رو به 6 سال زندان محکوم میکنن. این حکم 6 سال در دادگاه تجدید نظر توسط قاضی سلیمان قبایلی و علی نقی کریمزاده به 3 سال و 8 ماه زندان کاهش پیدا میکنه و ایشون رو 23 بهمن 1400 بازداشت میکنن. روندی که در این پرونده طی شده روند فوق‌العاده سریع هسته، چون که در عرض 4 ماه هم دوره هم بازجویی کردن، هم طرف رو در دادگاه محاکمه کردن، هم به دادگاه تجدید نظر رفته که در آیین دادرسی جمهوری اسلامی یک چیز بی سابقه هستش و نشان از این داره که دستگاه اطلاعاتی یک نوع اراده‌ای داره که این فعال آذربایجانی رو به زندان بفرسته. ایشون رو در بند پاک زندان تبریز که برای بیماران معتادی هستش که میخوان ترک بکنن اعتیادشون رو، ایشون رو در اون بند نگه داشتن که خودش زندان در داخل زندان هستش که اجازه فرستادن زندانی به بهداری زندان داده نمیشه. این در حالی هستش که آقای روزبه پیری مشکلات گوارشی داره و قبل از اصلا رفتن به زندان با بیماری کلون معده روبرو بود که در این بیماری گلبول‌های سفید روده و دستگاه گوارشی رو مورد حمله قرار میدن و ایشون الان مشکل پیدا کرده در داخل زندان و نیاز داره که به پزشک دست پیدا بکنه. منتها خب مسئولین زندان مانع از دسترسی ایشون به پزشک میشن. خانواده ایشون انتظار داره که ایشون حداقل مرخصی بگیرن، دسترسی داشته باشن به پزشک. وکلای ایشون امکان مراجعه و صحبت کردن با ایشون رو ندارن. پیش از این هم برادر ایشون رو سال گذشته بازداشت کرده بودن و گازشکاور رو به دهن ایشون اسپری کرده بودن که در اون قضیه هم آقای روزبه پیری اطلاع رسانی میکرد که به این خاطر دستگاه اطلاعاتی از ایشون کینه داره و به همین خاطر داره اذیتشون میکنه. نزدیکان آقای پیری معتقدن که یک قسمت از وزارت اطلاعات که به هسته های ایران شهری وزارت اطلاعات مشهور هستش در این مسئله نقش بسزایی دارن که ایشون رو در این پرونده مسئله ایشون رو حادتر کردن.
یاشار حکاکپور بود، فعال حقوق بشر ساکن کانادا، که درباره وضعیت روزبه پیری از فعالان مدنی زندانی با ما حرف میزد. اما اجازه بدید که یک فاصله ای بگیریم با شنیدن نظرات شما درباره تحولات اوکراین و پس از اون برگردیم و تحلیلی هم در این باره بشنویم.
آقای خامنه‌ای چشماتو خوب باز کن و شرایط و سرنوشت پوتین رو نگاه کن. سرنوشت دیکتاتورا عاقبتش همینه. چشماتو باز کن و ببین این لحظه پیروز شدن جنبش آزادی خواهی جهان بر دیکتاتورهایی همچون تو است.
روی صحبت هم با معظم له به قول فرشید، شما کجا در آوردی که مردم اوکراین پشت دولتشون رو خالی کردن و اینا؟ نکنه این حرفت هم مثل همون حرفت که میگفتین من تحریم ها هیچ اثری نداره و فلان. شما اگه حرف نزنی هم نمیگن لالت دنیا رفتی ها.
به قول بزرگی میگفت که به قول معروف خرس و باهاش هیچ وقت نمیان به جنگن، میگیرن میکننش داخل قفس. حضورتون که عرض کنم پوتین تو دامی که واسش پهن کردن گرفتار شد و با این وضعیتی که من دارم میدم بعد 5 روز نتونست کیف رو اشغال کنه، به نظرم همون ضربان نظر دوست ما که میگه خرس رو میکنن دو قفس کردن شد قفس، بعدش هم با امید خدا نامه ایرانه.
تمام اذهان عمومی و پژوهشکده های سیاسی در کشورهای مختلف کارنامه جمهوری اسلامی رو میدونن و میدونن که این حکومت پایگاه مردمی نداره و از ترس سقوطی که خودش رو به کشورهایی مثل روسیه و چین نزدیک میکنه. و این بیانیه هایی هم که میگن اینا اینقدر سخیف و کم ارزش هستش که مورد توجه حتی افکار عمومی هم قرار نمیگیره، تا چه رسد به اون سازمان هایی که اهل فن هستن و سخنان و بیانیه ها رو تجزیه و تحلیل میکنن.
پوتین هم به سرنوشت صدام دچار شد. عاقبت کسانی که در قرن 21 مایل به کشورگشایی هستند جز این نیست. به زودی سرنوشت سید علی و بشار هم روشن خواهد شد. بهاران خجسته باد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. اجازه بدید که یک نگاهی هم داشتیم باشیم به آخرین وضعیت روسیه در گفتگویی که با منصور فرهنگ داشتیم و از او پرسیدیم که آیا احتمال تغییر استراتژی روسیه در اوکراین پس از شکل‌گیری تحریم‌های اقتصادی و سیاسی وجود داره یا نه.
من فکر نمی‌کنم که اگر مذاکره‌ای باشه به نتیجه دلخواهی از جهت منافع ملی اوکراین برسه، ولی بعید نیست که هدف پوتین اشغال بخشی از خاک اوکراین با تجزیه این کشوره، که اون دو استانی رو که به عنوان بسیار استان کشورهای مستقل پذیرفته، بخش دیگری از خاک اوکراین رو که کم و بیش همجوار با این دو استان هستند در اونجا متوقف بکنن و حاضر بشن که در اون زمان یک آتش بسی بدن. آتش بسی که دقیقا مثل آتش بس 2014 تبدیل به یک جنگ داخلی خواهد شد، ولی تا چه اندازه این جنگ داخلی بتونه واقعیت رو تغییر بده اون بستگی به آینده داره. ولی این اون انتظاراتی که پوتین از این حمله داشت بر مبنای یک دروغ بزرگ بود که به نظر من با مشکلات بیش از اون که تصور میکرد روبرو شده. یک واقعیت اینه که روسیه از قرنها و قرنها توی اروپای شرقی جنبه بلند پروازی داشته و برگردیم به قهر و گذشته قبل از اینکه آمریکای وجود داشته باشه یا شوروی باشه، اینها کنترل کردن اروپای شرقی همیشه در دستور کار تزارها بود. اتحاد شوروی هم که تشکیل شد استالین دقیقا همون سیاست رو دنبال کردن، منتها زبان توجیهش عوض شد. در اون موقع ملیت بود که در واقع انگیزه اصلی تزارها بود، بعد اینجا مسئله کمونیسم و طبقات کارگر و غیر ذالک برای کوچکترین تغییر در محتوا به اصطلاح نداشت. بنابراین در روسیه یک مقدار احساسات ناسیونالیستی راجع به زبان و به تاریخ روسیه وجود داره، ولی بر مبنای اون چیزی که این روزها آدم در روزنامه ها میخونه نه به این معنا که بخوان دست به اقدام نظامی بزنن که در ظرف یک هفته نزدیک به 1,000,000 آواره و بیش از 2,000 کشته داده و به احتمال قریب به یقین از نظر اقتصادی و امنیتی 100% به ضرر روسیه تموم میشه. این پایه اجتماعی دفاع از ناسیونالیست به نظر من 100% تضعیف میشه در روسیه، ولی تضعیف این پایه چگونه میتونه استبداد پوتین رو مورد چالش قرار بده اون واقعا قابل پیش بینی نیست.
منصور فرهنگ بود، نگاهی داشت به وضعیت روسیه، تحریم‌های اقتصادی و سیاسی گسترده‌ای که علیه این کشور شکل گرفته و اینکه آیا احتمال تغییر استراتژی روسیه در اوکراین وجود داره یا نه. در پایان هم یک خبر رو با آگاهیتون برسونم. شورای شهر واشنگتن پایتخت آمریکا به اتفاق آرا قطعنامه به رسمیت شناختن نوروز به عنوان رویداد فرهنگی و تاریخی رو تصویب کرده. با این خبر این بخش خبری رو به پایان میبریم. شب خوبی داشته باشید.